خدا. سخنرانی استاد گرامی آقای دکتر عبدالکریم سروش تحت عنوان قصه زندگی موندن و رفتن به تاریخ جمعه 13 جون 2003 میلادی برابر 23 خرداد ماه 1382 خورشیدی در دانشگاه وست‌مینستر از طرف انجمن اسلامی دانشجویان و محققان در لندن.
الرحمن الرحیم گرامی حضران فقیل محضر سلام عرض میکنم. این مجلس به مناسبت درگذشت پدر یکی از عزیزان و همچنین به مناسبت اینکه همسر این دوست عزیز هم در سوگی جداگانه نشسته است تشکیل شده است، هم تسکین و تسلیتی است برای بازماندگان و هم تذکر و عبرتی است برای همگان و همگنان. ایامی که در آن به سر می‌بریم همچنین مقارنت دارد با سالگرد وفات مرحوم دکتر شریعتی که از زندگان و نامداران روزگار ما و تاریخ ماست و زنده نگاه داشتن یا به او هم فریضه است. به همین مناسبت در این مجلس سخن از رفتن و موندن خواهد رفت. سرنوشتی که همه ما در آن صحیحی و هیچ کدام از آن مستثنا نیستی، چه آنها که می روند و نامی بر جا می گذارند و چه آنها که گمنام می آیند و گمنام می روند، همه مشمول حکم واحدی و همه از سرنوشت یکسانی برخورداری. به پایان رسیدن البته همیشه دردناک است، چه نامهای بزرگ و چه آدمیان گمنام وقتی که به مرحله رفتن میرسند یکسان میشوند. در طول 3 سال اخیر که من در دانشگاه هاروارد بودم از قضا 4 نفر از استادان بزرگ آن دانشگاه از دنیا رفتند. در احوال آنها اندیشه میکردم. یکی از مشهورترینشان جان رالز که فیلسوف سیاست در عصر جدید است و آرای او مورد بحث دانشگاهیان و دانشجویان فلسفه سیاست است. دیگری کوئن که دانشجویان و اهل حرفه فلسفه و منطق مورد خوبی میشناسند، یکی از اهرمنان و پدرکلان منطقه جدید بود. او هم در عمری بیش از 90 سال از دنیا رفت. سپری هم جان موزیک بود که او هم گرچه عمر بلندی نداشت اما به بیماری سرطان درگذشت. چهارمی که نادرم نام او رو حتما بر زبان بیاورم خانمی بود که برای همه ما آشناست و به خاطر خدمتی که به فرهنگ ایرانی و دینی ما کرده است حقی به گردن ما دارد و او خانم آنوار شیدل است که مدت 25 سال استاد هاروارد بود و در سالهای اخیر بازنشسته شده بود اما همچنان در سن کدورت و کهنسالی فعال بود و مسافرت های علمی بسیار میکرد و همچنان تشنگان رو از منبر دانش خود سیراب میکرد. بود نظامی که گفت اون نیز گذشت از این گذرگاه و کیست که نگذرد از این راه از این راه گذشت به یاد روزی افتادم که در هاربر با یکدیگر نهار میخوردیم و من از او پرسیدم که مشهور است که شما در دین مسلمانید گرچه به زبان ابراز نمی کنید گفتین قصه ایست که باید مخفی بماند به دو معنا و سخن می نگفت چند دینا گذشته بود که از دوبار رفت چیز دیگری که از او بیاده من افتاد و اکنون می خواهم که عدال دین کنم و سپاس بگذارم مردانگی بود که زن در حق من کرد روزگار که در ایران دشواری و تنگنای فراوان برای من به وجود آورده بودند و گرگاریان از هر سو حمله می آوردند تناکاری عدالت خواهی حمله بود که دادخواهی و دادستانی بکنند یکی از کسانی که نامه رو و امضا رو و احترام رو به داد من رسید و به فریاد من رسید این خانم شجاع و فاضل بود با نامه خود به مسئولان حکومت جمهوری اسلامی تذکر داد که رفتار اونها میباید انسانی تر از این باشد که هست و عدالت ورزیشان بر عمل باید همه اینان مطابق عدالت گوییشان و سخن باشد اونچه را که ادعا می کنند به محصه عمل هم در آورند اون بود که در اینجا هم دست شجاعت از آستین فضیلت بیرون آورد و فقط پا در دامن تنگ دانش نکشید بلکه عدالت ورزی را هم در عمل نشان داد خداوند او را و همه رفتگان نیک اندیش را قرین رحمت خود کند و اونها که بر ما حقی دارند و ما به اونها دل میداریم اونها را پاداش مضاعف عنایت کند این نامهای بزرگ اکنون تبدیل به نام شده اند و از خود آنها و شخصیتشان نشان فیزیکی و جسمانی باقی نمانده است و اولین عبرتی که آدمی می آموزد همین است که حتی اکثر از آدمی اگر چیزی بماند نامیست گفت باری چو فسانه می شدی ای بخرد افسانه نیک شو نه افسانه بد آدمی افسانه می شود حکایت می شود اما این حکایت گاه زشت است گاه زیبا گاه بد است گاه نیک و این نام نیک رو باید به جا نهاد ابراهیم هم وقتی که به درگاه خداوند دعا می کرد یکی از خواسته های رو این بود و جعلی لسان صدق فی الآخرین خدایا نام نیکی از من باقی بگذار چون هم نبود که حتی پیامبران از این امر غافل باشند و اون رو به چیزی نگیرند موندن نام نیک هم برای آدمی افتخار است هم برای بازماندگان و آیندگان مایه تذکر و تنبه و عبرت است الگوسازی است و یاد آورنده نیکی هاییست که باید جاودان بماند و نام های نیک اونها رو جاودانه تر می کنند قسم رفتن رو هیچ یک از آدمیان باور نمی کنند و باور نکردند می گویم که چرا باور نمی کنند اما اون روی سکه رفتن جاودانه موندن است و به همین سبب می کوشند تا به نحوی جاودانه بماند این یکی از راه هایی بوده است که آدمیان برای زدودن و کاستن از تلخی مرگ بر پیش گرفتند اگر خود خودشان نمیمانند باری نامشان بماند و اگر جاودانگی نصیب آنها نیست نصیب نامشان بشود. بذارید از شاعران بزرگ ما یاد کنیم که همین شیوه و همین چاره رو در پیش گرفتند تا به چاره های عمیق‌تر و حکیمانه‌تر برسیم. شعرهای مشهور فردوسی که همکنون هم بر سر مزار او نوشته شده است از شعرهای بیاد ماندنی است که مطمئنن بر یاد دوستان فاضل ما در این مجلس هم هست. بناهای آباد گردد خراب از باران و از گردش آفتاب، پیفکندن از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. بسی رنج بردم در این سال سی عجم، زنده کردم بدین پارسی نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکنده ام. فردوسی هم در پی جاودانگی بود، در پی نمردن بود و این جاودانگی رو در جاودان ماندن نام، در جاودان ماندن پیام و در جاودان ماندن سخن می‌جست و افتخار می‌کرد، شادمان بود، به دیگران هم این شادمانی رو منتقل می‌کرد که اون ماندنی است و تاریخ و مردمی که از پس می‌آیند یاد او و نام او رو زنده نگه می‌دارند. باور نمی‌کرد و نمی‌خواست که نماندنی باشد، ما همه از فنا می‌گریزی و لذا فنای جسمانی خود را نمی‌بینیم و نمی‌خواهیم ببینیم و در آینه جاودانگی خود را تماشا می‌کنیم و این آینه را به دست خود نمی‌سازیم و به دست دیگران می‌دهیم تا ما را در آن آینه ببینند. حافظ شاعر لطیفگو و لطیفگو ما هم در همین جهان به سر می برد، یعنی جهانی که خواستار جاودانگی است. چون شبان خاک برش دامن روی از شان زمن، بعد بگویم خود بگردم روی بگرداند زمن. اون به خون تشنه من بر لبش تا چون شود، کام بستان از روی یادات بستاند زمن. گرچه فرهادم به تلخی جان برآید حیف نیست، از حکایت های شیرین باز می ماند زمن. تلخی ها رو هم با شیرینی سخن می توان جدا کرد، رفتن ها رو هم با ماندن سخن می توان جبران کرد. حتی مولوی شاعر بزرگوار شرف‌اندیش ما که صدها نکته حکیمانه در باب رفتن و مردن دارد که به اونها، به بعض از اونها اشاره خواهم کرد، وقتی در باب پیامبر اسلام سخن میگوید یکی از نشانه های جاودانگی این مرد رو همین میشناند. میگوید که خداوند وعده های بسیار به این پیامبر داد، مصطفی را وعده کرد الطاف حق، گر بمیتونم در این سبق من کتاب معجزت را حافظ اندیشه کم کن لفظ قرآن رافظ نام تو از ترس پنهان می گذند، چون مناز آمد پنهان می شوند. من مناره پر کنم آفاق را، کور گردانم تو چشم آق را. آنچنان کرد و از آن افزون که گفت، اون بخفت و وقت و اقبالش نخفت. اون بخفت و وقت و اقبالش نخفت. وقت اون، اقبال اون، دولت اون همچنان زنده و پایدار است، گرچه که جسد او در خاک یثرب به تعبیر مولوی خفته و نهفته است. جاودانگی او را هم این مرد بزرگ در جاودانگی دولت جاوید او و اقبال پایدار او میدید. همان لسان صدق، همان نامنیکی که ابراهیم از خدا طلب میکرد در اختیار ابراهیم و فرزندان او و نسل او و پیامبرانی که از تبار او بودند هم نهاده شد و اونها هم از نعمت و دولت جاودانگی برخوردار شدند. این یکی از شیوه ها، از حیله ها، از چاره هایی بوده است که بشر برای رهایی از فنا و برای رسیدن به بقا و رسیدند و به دست می آوردند، اونها هم در همین اداد می آوردند، هم به جاماندن نام نیک، هم به جاماندن افتخارات، از جنس خیالات آدمی است به تعبیر مولانا. یعنی حقایق ثابته در این عالم نیستند، ولی آدمی رو دلخوش می کند و به اون اندیشه بقا می بخشند و در اون روحیه جاودانگی می دمند. شاعر عرب بود که می گفت که اتجلدی لشامتینا اریه مؤمنیل رید الدهر لا اتزعزعو. داستان جالب است، گفتن که امام حسن در معاویه وارد شد، معاویه در مرض مرگ بود، دستور داد که اون تکاها رو پشت رو بچینن و شق و رق نشست و این شعر رو خوند: اتجلدی لشامتینا اریه مؤمنیل رید الدهر لا اتزعزعو. به خودش نهیب زد و گفت که در مقابل شماتتگران و ملامتگران قرص بنشین، قرص بریست، میخوام به اونها نشان بدهی که تو در مقابل مشکلات روزگار خم نمیشدی. و گفتن که امام حسن در جواب او گفت: از المنیت و انشغت از سالها الفیت کلت امیمت لا تنفد. اما وقتی که مرگ چنگال خود رو در بدن فرو ببرد، هیچ دعایی، هیچ دلال نزد نخواهد بخشید و آدمی از میان خواهد رفت. اما همین افتخارات یا افتخار اندیشی ها آدمیان رو سرپا نگه می داشت و به اونها روحیه بقا و جاودانگی می داد. ما خواستار ماندنیم حقیقتا، و همچنان که گفتم به حیله ها و شیوه های مختلف برای خودمون پایداری و ماندن رو فراهم می کنیم، اگر نه در واقعیت لاعقل در عالم خیال و در رؤیا. این چیزیست که متوسطان رو، حتی غافلان رو دلخوش می دارد. اما ماجرا البته از این عمیق‌تر است و باید فراتر از این رفت. هیچ متفکر جدی و عمیقی رو شما در این جهان نمی‌یابید که در باب رفتن اندیشه نکرده باشد، سخنی نگفته باشد، تئوری نپرداخته باشد و برای آدمیان در این خصوص درسی و پیامی نداشته باشد. اون غافلانند که میکوشند که یاد این مسئله رو دور از ذهن خود بکنند و به اون اصلا نمیاندیشند. گمان میکنند که اگر به زندگی بیاندیشیم و از خاتمه زندگی غفلت بورزیم، زیرکی کردیم، در حالی که زیرکی از آن کسان است که این حادثه بزرگ در زندگی رو فراموش نمی کنند و آن رو می بینند و در دوره اون می اندیشند. قوم سبایی که با پیامبران رو برو بودند، آنچنان که مولوی برای ما نقل می کند، یکی از اعتراضاتی که به پیامبران می کردن می گفتن که توتی مغلشکر بودیم، ما شیرین کام بودیم، ما شادخار بودیم، ما اهل عیش و عشرت بودیم، ما اهل قفلت از مرگ و از رفتن بودیم، ما به این تلخی ها و حادثه های زشت نمی اندیشیدیم، مطلقا از اونها فارغ بودیم، شما آمدید و ما رو به یاد این چیزها انداختید، گناه این رو، تقصیر این رو، ملامت این امر رو بار بر دوش پیامبران می کردند. می گفتن ما رو تلخ کار کردید، ما رو با حادثه این رو مواجه کردید که ما از اون حادثه نمی‌گریزیم و نمی‌گریختیم. این تقصیر شماست، این تلخ دهنی شماست که ما رو چنین تلخ کار کرده است. توتی مرغ شکر بودیم ما، مرغ مرگ‌اندیش گشتیم از شما. من باور ندارم که قوم سبا چنین سخن حکیمانه رو با پیامبران گفته باشه. حرف آنها نیست، حرف مولاناست، از زبان مقترضان میگوید، اما یکی از حکمت آموزترین سخنان رو در باب خصمت پیام های دینی با ما در میان میگذارد. خوشترم باشد که سبه دلبران گفتن آگر در حدیث دیگران، اونا اینقدر حکیم نبودن، اگر بودند که دست ارادت به پیامبران خدا میدادن، اگر بودند که قیمت سخنان اونها رو میدانستن، گوهر شناس میشدن. نبودند، نمی فهمیدند. ولی این سخن حکیمانه که در جانب اعتراض گفته شده است واجد یک گوهر گرانبهایی است که تا کسی جرأت مواجهه با تلخیها و زشتیها را نداشته باشد به شیرینی این سخن پی نخواهد برد. به اعتراض سخن بود که آمدید ما را از قسمت بیرون آمدید، آمدید ما خفتگان را بیدار کردید، خوابیدن چه بدی داشت، خواب دیدن چه عیبی داشت، در عالم خفتگی و قفلت به سر بردن کجاش مظلوم بود، چرا بیدار کردید، چرا به مسئولیت ها ما را آگاه کردید، چرا اون حادثه مهم زندگی رو که ما بیاد اون بودیم بلکه به همین رو به از یاد میوردیم ما رو با اون مواجه کردید. نهایتا اگر از زبان مولانا بخواهم بشه، چرا ما رو به یاد خودمون انداختید، ما که از خودمون غافل بودیم، هیچ اشرتی، هیچ لذتی، هیچ قفلتی بهتر از این نیست که آدمی از یاد خود هم غافل باشد. ما یک حیات حیوانی داشتیم، شما اومدید گریبان ما رو گرفتید که بیاید انسان بشید، ما خواب نمیدیم، شما اومدید ما رو بیدار کردید که بیاید در بیداری ما بیاید ببینید چه بلایی به سر ما آوردید. تنز قوی یه نهفته در این سخن رو میدیم، توتی ها شکر بودیم، ما مثل توتی ها شکرخوار بودیم، شیرین کام بودیم، توتی بودیم، حیوان بودیم، غافل بودیم از مسئولیت های انسانی زندگی، مرگ مرگندیش گشتیم از شما، شما مدید ما رو مرگندیش کردیم. این جرم شماست، این جرم انبیاست که این درس رو به ما دادن، ولی این جرم قرآن نیست. این یکی از گوهری ترین و عالی ترین نکته هاست که در پیام اونها نهفته است، چون شما ما رو به یاد خودمون انداختید. مولانا که با بی صورتی این همه عشق می‌ورزید، خدا رو که می‌پرستید خدای بی صورت بود که هیچ صورتی نمی‌تواند او رو معرفی بکنه، با هر امر بی صورتی هم سرکار داشت و مهر می‌ورزید. هر جا که یک چیز فرمولس بی صورت پیدا می‌کرد، چیزی که حتی به طور مثلی بی صورت بود، مطلوب او بود، معشوق او بود، اون چیزی که در این دایره های تنگ صورت ها و قالب ها می گنجید با اون میانه نداشت، بر سر مهر نبود، هرچی بیکرانگی بود، هرچی بی صورتی بود، هرچی جاودانگی بود، برای اون مطلوب بود. در کنار آب که بی صورت است و در ظروف که ریخته می شود صورت پیدا می کند، نور که بی صورت است و وقتی از شیشه ها می تابد صورت و رنگ پیدا می کند، هوا که بی صورت است وقتی در می نمود صورت و قالب پیدا می کند، یکی هم مرگ بود که بی صورت بود، اما آدمی بود که هر انسان خود رو در اون بیند. مرگ هر کس ای پسر هم رنگ نوست، آینه صافی یقین هم رنگ روست، ای که بگریزی ز مرگ اندر فرار، اون ز خود ترسانی ای جان هوش دار. کسی که از این حادثه می گریزد از خود می گریزد، و اون اعتراضی که اون اهل سبا و پیامبران می کردن همین بود که شما ما رو به یاد خود آوردید، شما به ما خودآگاهی دادید و این گناه کوچکی نیست. کسانی که قسمت رو بر آگاهی ترجیح می دهند، کسانی که نادانی رو بر دانایی ترجیح می دهند، البته جرم دانایان رو این می دانند که اونها رو از خواب بیدار کردند. سقراط به چه جرمی کشته شد؟ او گفت من خرمگسی هستم که برای بیدار کردن آتنی ها آمدن، و او رو به همین جرم بیدارگری البته به دست اعدام سپردن و به خوردن جام شکران را داشتن. این اولین مرتبه از مراتب یاد مرگ بودن است، مرگندیشی که پیام انبیا را هم با خود داشته است. نخستین چاره از چارهای آدمیان برای جاودان کردن خیشتن، جاودان کردن خیشتن در عالم خیال بوده است. مولوی که فیلسوف بزرگ ماست، متفکر بزرگ ماست، چنان که گفتم به دلیل اینکه یک متفکر جدی است، هیچ وقت نمیتوانسته است از این حادثه وجودی عمیق چشم بپوشد و درباره او سخن نگوید، گاه گاه به او نظر نکند و درسی به ما نیاموزد. آنچه که از جنس حوادث عمیقی است که در اعماق روح آدمیان می‌گذرد در کلام این مرد تجلی دارد و برجستگی دارد، همین مسئله اختیار و جبر، این که آدمی مجبور است و مختار. شما برم بزنید مثنوی رو، دفتری از دفاتر مثنوی، صفحه و صفحات مثنوی نیست که خالی از این اندیشه باشد، خالی از این اندیشه باشد. نشانه این است که ذهن مولوی با این مطلب درگیر بوده، بیشتر نشانه این است که روان با اون درگیر این مسئله بوده است. یعنی گاهی خیشتن رو در قبض میدیده، گاهی در بست، گاهی خودش رو در پنجه یک قهار اسیر میدیده، گاهی رها و مبتهج و آزاد و در حال پرواز. هر دوالت رو تصویر میکرده، داستان خود، حکایت خود رو در این هر دو حالت باز میگفته. بیش از اون که جنبه عمومی و تئوریک داشته باشد، جنبه شخصی دارد. احوال خود رو بر آفتاب می‌افکنده است و با دیگران در میان می‌نهاده است. یکیش هم این مسئله مرگ است، این حادثه. اصلا در زبان مولوی و در کلام او شما نمی‌بینید که به مسائل خیالی تبسل جسته باشد تا از تلخی این حادثه بکاهد، یا آدمیان رو به قفلت بخواند تا از تلخی این حادثه بکاهد. حاشا از اون که از این گونه چاره اندیشی های جاهلانه و مجعول انجام بدهد. مطلقا اونچنان که شأن اوست وارد ماهیت این مسئله شده است. وقتی که شما ماهیت چیزی رو شکافتید و در اختیار آدمی گذاشتید، انگار مواجهه با آن، مواجهه سالم و استوار و عاقلانه خواهد بود. اولا در مورد شخص خود این مسئله اونقدر حل بوده، اونقدر روشن بوده که جای گفتن نداشته است. تمام دیوان شمس و مثنوی از حیات موج میزند، یعنی محال است که کسی اون رو بخواند و پاکان مولوی در اثر این نبضان حیات رقصان نشود. شکی در این نیست. اگر میخواهید که سخن من رو تصدیق کنید، این هم رو تجربه کنید. یک چندگاهی با مولوی به سر ببرید، اونگاه همه تون به زبان حال و به زبان حال خواهید گفت که مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. حقیقتا به زبان حال و به زبان حال با اون همین ندا خواهید شد. رفتن رو، مردن رو، پایان یافتن رو فراموش خواهید کرد. اصلا این حادثه معنای دیگری برای شما خواهد یافت. وصل به جاودانگی میشوید، وصل به بیکرانگی میشوید. من راجع به شریعتی سخن خواهم گفت، ولی در اینجا همین در پرانتز این بگویم، مرحوم شریعتی در آثار خودش داره میگه دو بار به یأس فلسفی رسیدن و تا آستانه خودکشی رفتن. اسب خودکشی داشتم، اما اون که من را نجات داد مولوی بود. این سخن اون ممانقه نگیرید، خیلی خیلی مولوی از مرگ نجات داده. لازم نیست که تا پای خودکشی آدم را نفته باشن. خیلی خودکشی نکرده کشته هم نمرده نمرده هم به تعبیر حافظ گفت هر آن کسی که در این حلقه زنده به عشق در این نمرده خطبه آدم نماز کن، یعنی مرده. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده برش، بر اون مرده به فتوای من نماز کنید. خیلی ها کسانی مثل مولوی روح در اون بنیدهند، زنده کردهند، به زندگی چون معنا بخشیدن از بیمعنایی و بیهدفی اونها را نجات دادند. چون اونها که به ظاهر زنده هم به واقع مردن و چون کسانی که به آستانه خودآگاهی رسیدند، اما از فرط تاریکی منظره تن به خودکشی دادند. دست اونها را هم گرفتند که چرا میخوای بگویی زنده شد. نصیب ما مردن نیست، نصیب ما زندگی و زنده بودن است. این داخل اختیار کن و این در اختیار توست. میتوانی برمید به شرط اینکه دست در دست یک زنده بگذار. به قول مولانا الله مدرم زنده که در مدونش هست، آدم زنده که پیش مردگان بنشیند، یعنی کسانی که روح انسانی ندارند و از معنات و خیرد همون نیمه حیات و نیمه جان خود را هم از دست خواهد داد. چرا به خرد او فروغ حیات او خاموش خواهد شد. از اما بسیار لطیفی دارد مولوی که پاره از ابیاتون رو گاهی هم برای شما خوانده، اکنون هم می خوانم و تراوت خاطر شما می افزایم و از پیام مطرب و معطر آن بزرگوار کمک می گیرم در راه افشاندن عطر در این مجلس محترم و بعد البته پاره از نکته های لطیف اون رو هم بیرون می کشم تا شما ببینید مواجهه این انسان بزرگ رو از اون ارتفاع بالا در این حادثه که همه تلخی دیدند ببینید چقدر شیرین از اون سخن میگه. البته در مثنوی اشاره کرده است در باب صوفیان وقتی که سخن میگوید و مهاجر و مناظره که چینی ها و رومی ها با یکدیگر داشتند، اینها نقشی کشیده بودن، اونها آدمی ساخته بودن، این نقش در آدمی اونها نیکوتر نمود. بعد میگوید که صوفیان یعنی عارفان دو خصلت دارن، یکی این که دو روشن آدم صفت حقایق در اونها میتابد به جای این که ذهن رو پر کنن سینه رو خالی میکنن، کارشون این است. دیگران دنبال انباشتن این انبارند، پر کردن این ذهن است، فضل فروشی هم، اما اونها درست به دنبال تخلیه هم، به دنبال سلقل زدن هم، به دنبال زنگار زدائی هم، به دنبال خالی کردن خیشتن هم. و بر اثر این توهی شدن از ناپاکی ها و پلیدی هاست که چنان درخشان می شدن، چنان براق و سلقلی می شدن که حقایق در اونها می تابد. و در اثر تابش این حقایق، در اثر این درخشندگی جان و روشنایی از صفای زمین، چند خصلت برای آنها حاصل می شود. خصلت اول که ذکر می کند این از مرگ که از بی جمعه و وحشتند می کنند این قوم بر بی ریشخند. این از اولین صفات آنهاست. این حادثه ای که همه از اون می ترسند در وحشتند، اینا به رو پوزخند می زنند، لبخند تمسخر می زنند و از کنار اون با کمال شجاعت و بی اعتماعی عبور میکنن، نمیدن و چنان در جاودانگی سیر میکنن که رفتن و نماندن و مرگ اصلا جایی در اون مقام ندارد. داستان زیبایی دارد مولوی میگه، شیخی بود که مریدان داشت، یکی از مریدان آمد و پنهانی از روزن دیوار نظر کرد، دید که جناب شیخ در منزل نشسته و جام شراب به دست گرفته و میخوره. خوب بهانه‌ای پیدا کرد و دمان پیش مرید رفت و گفت چه نشستی که شیخ تو شراب خاری میکنه. او را عبرد و از همون روزنه به اون نشان داد و سرزده داره به منزل شیخ شد که مچه او رو بگیره. رفت و دید که من جام شراب در دست اوست، گفت که تو میگفتی که در جام شراب دیو میریزد شتاب اندر شتاب؟ گفت به مولانا رو بگویی که در جام شراب شیطان دیو میخوری و این دیو شیطان به چرا میخوری؟ گفت جام من اینقدر پر که جام برای بول شیطان نمونده. گفتن خبردار ها میروی بودن بزن جلوه میمان از کدوم هشکم اصل. گفت بیا بخور بیا بخور به این اصل به شیطان چیه؟ شراب ناپاک چیه؟ بر خرابات ها میروی میمان جن جلوه میمان از کدوم هشکم اصل. خب من کذبه جلوه هم در محشتم میکنم گلوه هم بر بای ریشخند. این اولین صفت اون هست. حالا این صفت این قزل ناد مولانا یکی از قزل های ناد دیوانشن صفت هم پر از نواد جاودانگیست. این رو به حقیقت رو به این مبالغه میگن و باز هم تکرار میکنن. شما بخوانید این کتاب رو تا ببینید این مرد چقدر پر از زندگی بوده است، پر سرشار، آکنده از زندگی، همونطور که پر و سرشار از سخن بود. میگفت که نطق میخواهد که بشکافت تنم، من با یک دهان نمیتونم حرف بزنم، حرفان اینقدر زیاده که تمام بدن من، تمام موهای من در زبان بشه، یک دهان خواهم به پهناب فلک تا به بودن شنه اون مشک ملک، و دهان دادم چنین و صد چنین تنگ آدد در فقال منحنه. اینقدر هم دهانم یعنی این سمن از ضعیفی شیشه دل بشکند، شیشه دل را چون آزک دیدم بهر تسکین بس قبا بدریدم. همونطور که این چنین پر از سخن بود و تازه به ما میگفت که من از پرسخنی خاموشم، خاموشی رو این همه سخن بود، اگر میخواست سخن بگه که عالم رو پر کرده، گرچه اون به نور رحمت حق از زوجل کرد عالم رو پر از شمع و عسل، این که کردم ماست بالا میاد وحیش از زنبور کهی کم تر بود، به همه مقدار رو بلکه بیشتر خالی و واجد و حامل حیالیت و زندگانی بود و نبز حیات در اون چنان طور میزد که این زندگانی رو با دیگران هم قسمت میکرد. سخن او از برای هفت قرن هنوز حرارت و حلاوتش نخفته است و به ما به آدم مدن به نسخان بعدی هم این حیات رو، این جاودانگی رو القا میکند، به شرط اینکه آدمی با او هم زبان شود، به شرط اینکه هم دل و هم ندا شود، سخن رو بشنود، به گوشتان بشنود، بخواند، بفهمد، بچشد، بنوشد، حضر کند و در جان و در خود و در استخوان خود بنشاند، اونچنان که برای خود او چنین اتفاقی افتاده بود. اون غزل این است، چند نکته در این غزل هست. دشمن خویشیم یار اون که ما را میکشد، غرق دریاییم ما را موج دریا میکشد، زن چنان شیرین و خوش در پای او جان میدهیم، کان ملک ما را به شهد و شیر و حلوا میکشد. نیست عزرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا می کشد. اون ولی سری تبش مهلت همی خواهد از او، مهلتی دارش که او را بعد فردا می کشد. اون گمان ترسا دارد مؤمن ندارد، اون گمان کو مسیح خویشتن را بر صلیبا می کشد. شما به این ابیات توجه کنید، یه بار در هاروارد سخنرانی میکردم، همین ابیات مولانا رو ترجمه کردم برای مسیحیان که دای سخن من بودن، گفتم یک بارم از مولانا ما بشنوید که در باب مسیح چه میگوید، خیلی سخن گفته، این هم یکی از اون سخنان شیرین شنیدنی روز. اول این رو اون ملک ما را به شهد شیر و حلوا میکشد، یعنی جان برای ما عزیز است، اما اون رو به عزیزتر از خود میدهیم، چه جای بخل است. آدمی وقتی که امر عزیزی رو به کسی میدهد که اون رو دوست نداره اونجا تلخه، ولی وقتی به عزیزتر از جان داد، به عزیزتر از خود داد، چه تلخی داره. چون جان کنی ستانی جان پرور است مردن، حقا از جان شیرون شیرون تر است مردن، ولی چون جان تو نیست تانی. دیدی آدمانی که از این رو میگیرن وصیت که میکنن همراهشون رو که اینقدر دوست دارن وصیت میکنن به اون عزیزترین بازماندگانشون بدن، اون که بیشتر دوست دارن. این اصلا طبیعت قضیه است، این روانشناسی اولی است. آدم دلش میخواد که اون رو که عزیز میداره به عزیز خودش بسپره، در حقیقت از دست نداره، در واقع با شیرینی این کار رو میکنه. تلخی وقتی است که یک طلبکار ناشایستی و ناسزاداری اون از آدم به زور بگیره، اونجا تلخ است. ولی وقتی که شما عزیزترین متاع خودتون رو به عزیزترین یار خودتون رو سپرید، در واقع شیرینترین حوادث زندگیتون رو منافرین دیگه، چه تلخی، چه زشتی، چه امتنا. چون جان تو می ستانی جانور است مردن، قاز جان شیرین شیرین تر است مردن. این همه مدنی تحلیل فکر ناقل این بود که آن ملک ما را به شهد و شیر و حلوه می کشد، با شیرینی ما را می برد، با حلوه جانور می سود. اما خود همه این جانوران این ملک ها حادثه شیرین است، چون ما به مالکش می سپاریم، اون رو به صاحبش می سپاریم، اون رو به عزیزتر از خود می سپاریم. مدنی مدنی در داده حالا همین سخن رو داره، گرچه که الان موضوع سخن من نیست، اونجا یه همین حرف رو میزنه، بگوید که عمل ملاک آدمیت هست، ملاک انسانیت هست، آدمی حیوان ناطق هست، حیوان عاقل هست، عقل عزیزترین سرمایه ماست، شکی نیست. ولی یه جا هست که آدم عقل رو میتونه قربان کنه، عقل قربان کن به شرع مصطفی هست، حسبی الله و که الله حکم. یک چیز دیگری هست عزیزتر از عقل، و او وحی است، و او تجربه دینی است، و او پیامبران است. مصطفی هم در جهان هم در کسی بوده از عقل نمیشه. وقتی یه عزیزتر از عقل آمد دیگه عقل وقت کنار میره. گفت عقل چون شهنه است، شهنه رو پاسبان، عقل چون شهنه است، چون سلطان وزیر شهنه رو بیچاره و کنج کزید. تا وقتی این پادشاه که هنوز پادشاه اصلی نمیده، پادشاه که ما دیگه اون پاسبان اون پلیس چه کار است؟ عقل چون شهنه است، چون سلطان وزیر شهنه رو بیچاره در کنجی خزید. اون رو به عزیزتر از عقل میدی، جان رو به عزیزتر از جان میدی. اون ملک ما را به شهد و شیر و حلوا می کشد. در بیرون سراغ ابلیس، این ابلیس یکی از اون منظره هایی بوده که عارفان ما در او خیلی نگریستند، متکلمان ما هم همینطور، چون خیلی درس از او گرفتند. آخر این حادثه کوچکی نبود، به هیچ وجه کوچک نبود، از هیچ نظر، چه به لحاظ فلسفی نظر کنیم و چه به لحاظ عرفانی و چه به لحاظ تاریخی و تفسیری، از هر جهت حادثه بزرگی. کسی جلوی خدا بیسته صاف صاف بگمش که میگی نمی کنم و استدلال هم بکنم و بعد هم بگه به من مهنت بده بمانم. ولی از چند طریق وارد قصه ابلیس شده و ارتباط و نسبت او با خداوند، از چند مسیر و نقصه سنجی های بسیار کرده. یکیش قصه مرگه که در اینجا اشاره داره، اون ولی سلیتتش مهلت همی خواهد از او، مهلتی دارش که او را بعد فردا می کشد. یه ابلیس فکر کرد زرنگی می کنه. وقتی که رانده درگاه خداوند شد، گفت خدا یه تا روز قیامت به من مهلت بده، باشم و دست من رو هم باز بگذار، بذار بندگان تو رو اغوا کنند. خداوند هم قبول کرد، گفت باشه، مهلت دادم و برو، تو هم کاری در این جهان داری و کارگزار مای انجام بده. مولوی میگوید که اشتباه میکرد ابلیس، باطن قضیه رو ندید، از خدا مهلت خواست، ولی این مهلتی بود که عین مرگ و عین کشتن بود، مهلتی دادش که او را بعد فردا می کشد. برای اینکه عمر همنشینی با خداوند، دوری از خداوند عین مرگ است. او نمی فهمد که یک عمر طولانی را در دوری از خدا به سر بردن عین مردن است. فکر میکنه زنده است و زندگانی رو به ادامه مهلت بهش داد، اما مهلتی که از همون فردا مرده بود، مهلتی داردش برای اینکه زندگی بی دوست جان فرسودن است، مرگ حاضر قاطب از حق بودن است. مهلتی داردش که اون را بعد فردا می کشد. آن گمان ترسا دارد، مؤمن ندارد آن گمان کو مسیح خویشتن را بر چلیپا،
ندارد آن گمان کو مسیح خویشتن را بر چلیپا می‌کشد. این گمانی است که ترسایان یعنی مسیحیان بردند، فکر میکنن که مسیح
بزیان بودن، فکر میکنن که مسیح روی صلیب مرد یا کشته شد. اصلا به اون حادثه تاریخی نظر نداره که آیا چنین بود یا چنان نبود. به لحاظ تاریخ یک چیز دیگه بوده در آینه به این حادثه میبینه، میگه ظاهر این است که خداوند عاشق خودش رو کشت، ولی اشتباه میکنن. خداوند عاشق خودش رو هیچ وقت نمیکشه، بلکه جان میده آنها. اون گمان ترسا رو برد، مؤمن ندارد اون گمان کور مسیح.
حیات دوباره بخشید و از خودکشی من جلوگیری کرد.
همین فلسفه ها بود، همین اندیشه ها بود که به اون به امثال اون حیات میبخشید. یعنی وقتی که شما فلسفه رفتن رو، فلسفه زندگی رو فهمید، اون رو بهتر میشناسید، حقیقت رو بهتر میتوانید تسلیم بگیرید. اون که مردن میشه فهمش تحلوکه است، نهوه را بگیر و بگیرد او بوده است، اون که مردن پیش او شد فتح بر سار او آمد مرو را در خطاب. خیلی این بیت پرمعنیست. داستان حمزه امون پیامبر را نقل میکنه مولانا، میگوید که در جوانی زره می پوشید و به جنگ می رفت، ولی در پیری و پس از ظهور پیامبر اسلام و دست به ارادت دادن به پیامبر دیگه به زره می رفت به طرف دنیا. خیلی اعتراض کردن، گفتن اینه تا جوان بودی و زفت و سخت زفت می رفت از این دلدن می زره، چون شدی پیر و ضعیف و نمانی هم به هم به عباد می زنی. گفتن همه این رو مبارکی بکنیم و این چیزی زرف میری. گفت دیگه تصویر زندگی و مرک پیش من عوض شده، دیگه من اومدم نیستم، دیگه همه این ها معنی دیگه پیدا کرده. بعد مولانا اشاره میکند به همون آیه قرآن، چون در آیه قرآن هست که یا تون بوده علی کن الان تحرکه، خودتون رو به دست خودتون به هلاکت نیفکنید. خیلی جرأت میخواد از ناحیه کسی چون مولوی که این گفتار قرآنی رو این چنین معنا بکند. فوق العاده است این حرف، برای ما که اهل هرمنوتیکند و اهل تفسیر و اینها حتما این سخن باید خیلی شنیدنی، خیلی معنی دار باشه. خب این سخن رو به نحو صریح قرآن است، لاکن او به ایدیکن و تحرکه، خودتون رو به دست خودتون به هلاکت نیفکنید. ظاهر همه این است که خود آدم باید از خودش محافظت کنه، محافظت کنه. در این میگه بله، تا شما مرد رو چی بدانه، اونی که مرد رو حلاک میدونه اون همین آیه عمل میکنه. میگه من حلاکت هست، خدا من مفرد میکنه تو بس خود به حلاکت نرد کرده، پس من خودم رو به کام مرد نمیدونستم. اونی که مردم میشه جانش محلکه هست، نحل لا تلقو بگیرد او به دست. این آدم رو به پرچم به دست میگیره، میشنه به شلاف رو به علی کنه و تحلو کرد، پشت به پرچم مخفی میشه و خودچه خودش رو بر دیگران عرضه میکنه و پا از دنجانهای خطر بیرون میکشه. ولی یه آیه دیگه هم دارم در قرآن که سار اون مقدا مغفرت من رب بکن و جنت مرزه هست سمادات و بلعه بشه پایی به سوی مغفرت الهی، به شتابی به سوی جنراتی که پهنای اونها و انجازی به تمام آسمان ها و زمین هاست. دیگه بعدی برای بعض دیگه مردن فتح باب، گشودن در است، زندگی مجدد است، بازیافتن حیات است. اینا بگیر بیدن سراغ اون که خود رو به حلاکت نیفکنید، چون توی این کار حلاکت میبینن، حیات میبینن. اون که مردن پیش اون شد فتح باب، سارعی آید مرو را در خطاب. او در این دارم دارم مخاطب به خطاب اول نیستم، من مخاطب به این خطاب دوم، به من فرمان به خطابی دادند، من باید دارم. گفت من فر اسماعیل آدم بی حضر در فر اسماعیل آزار در ز سر فاردم از تنطراد از ریاد و تعالی گفت جان الله بیا قول تعالی بگو بیان بیان بگو بیان بگو مولانا میگه این قول تعالی که توی قرآن هست و اصلا هر خطابی مخاطبی و معینی داره. این طوری نیست که خطاب ها برای همه باشه، بعضی ها به گوش بعضی ها میره، بعضی ها از بعض خطاب ها اصلا کرد. بستگی داره به این که خودشون چه باشن. من در مرگ هلاکتی نمیدیرم رضا مرتب دو بعیدی کم الا تحلکم دارم برای من، من در اونجا حیات بیدونم رضا سار اون میشنارم، به من میگن بشه تارید. من از قریبی در وطن میرم، من که از وطن بر قریبی نمیرم. آدم وقتی که این تصویر کلام رو از زندگی میبینه، از حیات و مرگ میبینه، به طور کلی تصورش عوض میشه. جهانی که ما داره اونجور زندگی میکنیم، البته این چیزها رو به ما آقا نمیکنه. این جهانی به من میگوید که جان عزیز است، که خیلی عزیزه، البته هیچ شکی نداره، حتی گفت من از آرمونی که دانکش هست که جان برای به جان شیرین خوش هست، واقعا جان شیرین خوش هست، و این جان شیرین کسی رو نباید گرفت، بیهوده نباید گرفت، اصلا ارزش ابقایی داره به قول بیولوژیست ها، این ما باید دوستش داشته خودمون رو برای اینکه از خودمون محفظت کنیم، جای شکی نداره. و همه با از صفحه های رفتی و قدرانی هم نوشتی و گفتیم برای این محافظت از جمع، محافظت از سلامت. البته یه تمرکز هم توی این جهان جدید هست بدون تردید. شما وارد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی میشید، میلیون ها به میلیارد ها دلار خرج تحقیقات میشه، برای پیدا کردن یه داروی تازه که شاید یه نفر دو نفر رو از یه بیماری خطرناک نجات بده، جان شما مثلا دو سال پنج سال از خطر نجات بده، عمر شما یه پنج سال ده سال افزایش بده، این چه مسئولیه؟ مدت های مادی محققان بسیار به امید گرفتن یه داروی جدید تحقیق میکنند، آن را زیاد میکنند، نه من وقتی هم که یافتم مثلا ده سال پونزده سال کمتر بیشتر در عمر کسی افزوده بشه. یک طرف شما مراکز تحقیقی این شیرینی میبینید و افرادی با نیت نیک و کسان دیگری که اهل خدمات و صدقات و چریتی و امثال اینا هستند به اینجا رو کمک میکنن. بعد بکنم که بکنم طرفدار ممکن بودم اون رو اخیامی بگیرم اون میبینی که مرکز تحقیقاتی دیگر. این مرکز تحقیقاتی چی؟ مرکز تحقیقاتی است که بر روی اسلحه های تازه تحقیق میکنه. برای چی؟ برای که یک صدایی بسازن که هرچی بیشتر آدم رو بکشه، یه بینی درست بکنن که اگه تا حالا میانداختن مثل سر جاسه رو بکش، حالا یه بینی آدم رو بکش. دو تا فعالیت هر دو به ظاهر علمی تحقیقاتی و معنیت به سبقات و به کمک های مالی این رو برای وجود تحقیق که به دو تا هدف کاملا متناقض برمیگرد. ما در یه چنین جهان پر تناقضی زندگی میکنیم، از یه طرف جان اینقدر ارزانه که اون همه تحقیقات میشود برای ستاندن جان آدمی ها، جان بیبه ها رو، از اون طرف هم جان اینقدر گران شمرده میشود که اون همه تحقیقات میشود برای نجات یک بیمار از بیماری های احتمالی. چرا این تناقض پدید میاد؟ برای اینکه یه معنای روشنی از حیات، یه معنای روشنی از مرگ، از زندگی در دست نیست. آدمیان به دنبال خواستشان روان شدند، آدمیان نزدیک دور شدند، آدمیان پیش پای خودشان رو میبینند، به همین حیات موقت خودشان نظر میکنند، تصویر کلانتر، منظره بزرگتر، یک مسیر بلندتر پیش چشم اونها نیست. خودشون رو در یک موقعیت بزرگ جغرافیای جهانی نمی‌نشانند، به همین حیات کوتاه، به همین پیروزی های کوتاه نگاه میکنند و به همین سبب هم هست که کوشش رو به کار میبرند برای اینکه آدمیان رو از اندیشیدن به این حادثه مهم در زندگیشون غافل کنند. حتی اکثر تلاش این است. وقتی شما رو مقابل بگذارید با تعالیمی که بزرگان به ما دادند، کسانی چون مولوی، کسانی که در این حوادث مواجهه حکیمانه و شجاعانه و رازدانانه کردند، راز اونها رو بیرون آوردند، وقتی بینید که تفاوت از کجاست تا به کجا، به حقیقتا یکی آدمی رو به کدام سو میبرد و دیگری به کدام سو، تنگ چشمی، نظری، نفهمیدن معنای زندگی و موقت دیدن اون را آدمی، همه این تلخه ها رو بر موزگی های ما درست رو به دنبال خواهد داشت. قرار بودم اندکی هم در باب مرحوم دکتر شریعتی بگویم که این روزها مقارن سالگرد وفات اوست. در باقی این بزرگوار سخن گفتن به تدریج مشکل تر می شود. از یه جهت ما در موقعیت قرار داریم که شاید او رو بهتر می توانیم اکنون ببینیم و بشناسیم. از جهتی هم کار ما دشواری بیشتر پذیرفته است، شاید به تدریج تاریخی تر می شود. تاریخی شدن هم به معنی این است که یک کسی آثارش بست پیدا می کند و در اثر این بست آدم او رو بهتر می بیند. تاریخی به معناست، نه به معنای اینکه زمان از روز او می گذرد و ما او دورتر می شویم. معنی تاریخی نیست. وقتی یه حادثه ای که ابتدا به اون چه صفت سر بسته است فرصت پیدا می کند که بعدها این اونچه باز بشود، رنگ او باز بشود، بوی او پخش بشود. ما این بود و این بودچه را آنگاه بهتر خواهیم دید و بهتر خواهیم شناخت و داوری درست هم سردار میکرد. اشتباه هم نهاز است این که بعضی ما فکر میکنم که هرچی ما با حدث نزدیکتر باشیم رو بهتر میبینیم. اشتباه هم نهاز است. حتی ما مهمتر شد فیزیکی هم میدونیست. من هم اگر چشم رو به این منزلی روز به چشم بسست من این زمان میبینم، یه حد اقام به فاصله من بعد از این میز بگیرم تا این رو ببینم. در مورد حوادث تاریخی که این فریضه مطلق است، این حتما باید چنین باشه. حادثه مشروطیت رو ما که الان 100 سال از او دور شدیم قطعا بهتر میفهمیم و میشناسیم از اونهایی که خودشون پدید آوردگان مشروطه بودن. اون کسانی که برای مشروطه، برای قانون، برای عدالتخانه می‌جنگیدن و مبارزه می‌کردن، گرچه که چالشی هزاران تحسینن، اما مسلماً درکشون از اون واقعه محدودتر و بسته‌تر و مبهمتر و تیره‌تر بود از کسانی که پس از اونها آمدند و حادثه رو در پرتو بست تاریخی او دیدند. یعنی وقتی که او گشوده شد، باز شد و آثار و رشدی که پس از دیگری پدید آورد و مجال شناختن بیشتر رو برای ما فراهم کرد. درست شبیه این انسانی که ساکت نشسته شما هم که رو نگاه بکنید یه دریافت محدودی از این داره، اما وقتی این شخص به حرف بیاد و ببیند و ببیند و ببیند وقتی خودش رو بیرون میریزد و شما او رو بهتر میشناسید. گذشتن زمان حوادث رو به حرف میآورد، به حرف میآورد، به صدا در میآورد. اونا محتوای باطن خودشون رو بیرون میریزن، شما صدا به اونها رو، پیام اونها رو بهتر میشنوید و لذا به اونها نزدیکتر میشنوید و بهتر میشناسیدشون. به شرط اینکه بخونید بهتر بشناسید، به شرط اینکه بتونید در معرض صدا و پیام اونها قرار بدهید. حادثه انقلاب اسلامی در ایران حتما همینطور است. آیندگان مسلما از ما اون رو بهتر خواهند دید و بهتر خواهند شناخت. من در باره یه ولایت فقیه هم به وقتی نوشتم سالها پیش که ولایت فقیه فعلا یک امر سربسته است، گذشته زمان اون رو بازتر خواهد کرد. ما هزار بحث تئوریک هم در باره او بکنیم و بگوییم که یکی از بد است، معتبر است، نامعتبر است، اینا هیچ کدوم جای بسته تاریخی رو نمیگیرن. این بسته تاریخی و در عمل اون رو آشکارتر و آشناتر خواهد کرد و قطعا باطن او رو بر ما پدیدارتر خواهد کرد، کمان که اکنون کرده است و شده است و هنوز هم مجال این بازگشایی و بازبینی هست. حتی دورتر ببینید، حادثه کربلا در 1300 سال پیش امروز خیلی معلوم نبود که چی بوده و چه اتفاقی افتاده است. به تدریج شیعه رو کشف کردن، به تدریج باطن این حادثه رو دیدن و شما حتی میتونید بگید همین انقلاب اسلامی که در این اتفاق افتاد یکی از فرزندان آن حادثه بود. شما رهبر این انقلاب و مردم یکی از منابعی که از اون انگیزه میگرفتن همون حادثه کربلا بود. این چنین است دیگه، یعنی حوادث تاریخی اینطور عمل میکنند، شخصیت های تاریخی اینطور وارد تاریخ میشوند و مهر خود رو بر صفحه تاریخ می‌نهند، اثر خود رو به جا می‌گذارند، اونایی که اثری دارند. بعضی ها مثل صداهای ضعیف، کم دامنه، بانگی هستند و بلافاصله محو می‌شوند. اما بعضی بانگ‌ها بلندند، می‌مانند توی تاریخ و همواره تموج دارند، همواره این پرده گوش‌ها رو می‌نوازند و تحت تأثیر قرار می‌دهند. که شنیدین چنین صدا صدای دراز. شعرهای ما میگفتن که تمام خلقت یک بانگی است که خدا برافکنده است، یک بانگ است، همه عالم صدای نغمه اوست. که شنیدین چنین صدای دراز؟ فقط یه گوش شنوا لازم داره. حالا ما اینها تمام این خلقت یک بانگ خداوند است، هر آدمی هم یک بانگ است، یک سخنی است که خداوند گفته. به قول محیطین عربی هر کدوم هم یک کلمه از کلمات خداوندی، یک کلمه از کلمات خداوندی که نوشته است و هر کدوم هم به معنای داره. و شخصیت های تاریخی هم چنین هم مرحوم دکتر شریعتی بانگ بلندی بود در تاریخ حیات ما ایرانیان و این صدا اکنون هم شنیده می شود. موزگیری عموم من فقط از این بود می خواهم الان در این باره سخن بگم. موزگیری عموم گروه های ما و طبقات ما نسبت به مرحوم شریعتی تغییر کرد. هنگامی که او مبارز بود و مبارزه می کرد و پس از آن که از دنیا رفت و حکیم که 26 سال از وفات او گذشته است، اون همه تغییر کرد. این یک گروه که موضوعیتش تغییر نکرد، اون گروه روحانیت ما بود. روحانیون ما از همون موقعی که شریعتی او تا امروز یه حرف رو در باره او زدن، باید این که این شخص مطلوب است، غیر مقبول است و سخنانش سخنان ضد دین است و خدمت در اون خدمت نیست، بلکه خیانت است. این حرفی بود که همیشه زدن تا اون روزم میزنن. این رو شما دارید که میخواد حمله بر ثبات بکنید، میخواد حمله بر رکود بکنید، ولی در این که یک جا وایستادن و یک سخن رو گفتن و با پدیده ها مشابه او هم همون برخورد مشابه رو کردن، حرفی نیست. در اینکه یک جای ایستادن، یک سخن رو تکرار کردن، با پدیده‌های مشابه هم برخورد مشابه کردن، هیچ تردیدی نیست. و تاریخ اخیر گذشته ما به گمان من بهترین گواه بر این معناست. کسان دیگری بودن که رحل عوض کردن به حق یا به ناحق و از سر تحلیل درست و تحلیل غیر درست، ولی بالاخره داستان رو دائما به شکل‌های مختلف دیدن. شریعتی در ابتدا به دلیل مبارز بودن کسی بود که مورد تجلیل همه بود. من یادم اومده که ما اونجا تحصیل می‌کردیم دوران قبل از انقلاب در همین لندن، گروه‌های مختلف از اسلامی و غیر اسلامی اینجا حضور داشتند، ولی برای همه‌شون مرحوم شریعتی فرد قابل تحسینی بود و حتی وقتی که فوت کرد به مجلس ترحیم او آمدند با پلاکارت ها و با شعارهایی که نوشته بودند و در تمام آنها تجلیل از مرحوم شریعتی موج می زد. اما بعد از اینکه جمهوری اسلامی پدید آمد و قائم و حاکم شد، رفته رفته اینها جدا شدند و تحلیلشون رو عوض کردند. به تدریج به این نظر متمایل شدن که اون حرکتی و اون مبارزاتی که به این حکومت انجام میده است، پس معنی است که از اصل معیوب بوده است، برای اینکه یک مدل فاسد داده است، برای اینکه یک نتیجه باطل داده است. علیزاد معلوم است که از ابتدا دچار ابتلا و بیماری بوده است. کسانی هم بودن که درست به عکس معتقد بودن که آنچه که رخ داده البته حادثه میمون نیست، علیه اصل اون مبارزات، اون تلاش، اون قیام امر میمون و مبارکی بوده است. این تحلیل تاریخی البته چندان به گمان من بهایی ندارد. هیچ فائدی رو به خاطر آثاری که کار او بعدها پدید می آید و از پیش نمیتوان مورد ملامت یا تحسین قرار داد. هر کسی رو باید در پرتو داده های خود او مورد داوری قرار داد. کسی که به اندازه خاصی میداند به اندازه خاصی نمیبیند، در همین دایره و در همون شعاع باید کار او رو مورد داوری قرار داد. بیش از آن رفتن خلاف انصاف و خلاف علم و دانایی است. شما باید به مفهوم دکتر شریعتی از دریچه دانایی ها و آگاهی ها رو نظر کنید و ببینید که در اون مجموعه بود طالب چه چیزی بود. اون البته واقعا مهمترین تحصیلی که نسبت به مرحوم شریعتی روا می دانم و روا می دارم این بود و همیشه هم کسی این کار رو بکنم قابل تحصیل است. به تعبیر مرحوم اقبال داوری می گفت: بسا شاعر که بعد از مرگ زاد، چشم خود را بست و چشم ما گشاد. مرحوم شریعتی می گفت چشم خود رو فرو بست، چشم از این جهان دارم، چشم زیادی رو باز کرد. این چشم های زیادی رو که باز کرد این بود بگرم من و اون که در جامعه ما طرح مسائل کرد که این مسائل طرح این مسائل مردم ما رو از پرداختن به مسائل خود و حقیر نجات داد. به این ما نمیشید که او بزرگان جواب اون مسئله های رو هم که مطرح کرد داد یا نداد، جواب های رو هم که داد جواب های 100% درست بود یا نبود. به این ما نمیشید مهم این است و اصلا مسئولیت رهبران فکری توی هر کشوری همین است. الان هم مسئولیت رهبران فکری توی جامعه ما همین است که آدمان از درگیر شدن با مسائل حقیر نجات بدن. من اصلا نمی فهمم که کشور ما باقی بعض مسئولین گرد پس در جنگ و نزاع اونها برداره نمی شود اصلا جنگ و نزاع برداشت آدمان این مرها وارد گفتگو و خود میشه. اما ممکن آنست که بر سر امور خود و حقیق و بیبها جنگ و جدال نکنند، بر سر امور عظیم، بر سر امور شریف و عالی سخن بگوید، فکر کنند و جدال کنند. مهمترین کار مرحوم شریعتی برنامه بود به گمان من اصلا سطح گفتگوها یا دیسکورس به تعبیر امروزی رو بالاتر برد، همین نجات داد جوابهای ما را از درگیر شدن با مسئول. من واقعا بودم، شاهد بودم، من نمیشین شاهدم، فراوان شما هم بودید حتما که جوابهای من به روحانیون و رهبران فکر خودشون که میرسن چه مسائل خورده رو مطرح میکرد. من در همین انگلستان که ما دانشجو بودیم یک گروه مسلم روز اسوسییشن بود جوانان مسلمان که ما هم بوده رفت آمده بشیم، من هر سال روحانی رو دعوت میکردن به مقتضای اینکه اکثریت هم عرب بودن، از کشورهای عربی، از عراق، از کویت این طرف بودن، اونا نمیدن هش روز ده روز روحانی رو میمودن، نماز جماعتی میخوندن، موعظه میکردن. اون جلسات پرسش و پاسخی هم بود. این جلسات پرسش و پاسخ خیلی دیدنی و شنیدنی بود. حقیقتا من عبرت آموز بود. هر سال سوال ها تکرار میشد که بالاخره یک پیمانی هست، ما میخریم توش گوشت، این گوشت رو بالاخره بخوریم نخوریم. مردمی که از هر کی میپرسیدن هنوز دلش ما آرام نمیگرفت و لازم بود که سال بعد ما از کسی دیگری بپرسیم. من نمیدونم که یک آدم مسلمان نباید فکر این چیزا باشه، ولی تا کی فکر این چیزا باشه؟ به چه هزینه ای؟ به چه بهایی؟ به بهای راحت کردن هر فکر دیگری. به گمان اینکه مسائل هم مسائل است، روحانیت ما واقعا خودش در این جهت تجهیز کرده بود. فقط این سر نمیدونست، من شاهد بودم که جوانهای ما از تفسیر قرآن از اونها میپرسیدن تقریبا اونها آدم عامی بدون طلب، اما همین که یک مسئله فقهی از حلال و حرام و کفر و نجس میپرسیدن اون موقع دست به افاضت از آستین حکمت بیرون میبردن و باب سخن میدانست. برای یکی از کمنتارشون این بود و نمودهاشون به هم وادن بود پرسش ها میکردن، خودشون به هم آماده یک پاسخ داره به پرسش ها میکرد. همین بود حد اکثر اینکه ربا چگونه است و مثلا در کشورهای کاپیتالیستی ربا میخورن نمیخورن، حسن است خوب هست، انصار این حرف ها. پس من اون سؤالات و سخنهای کلام
دیدن مسلمان ها در یک منظره تمدنی و تاریخی بزرگ، دیدن جمعی بزرگی که در آن است، این ها اصلا مطرح نبود، اصلا مطرح نبود. آدمی هم بالاخره خوراکش فکره، خوراکش سواله، بالاخره از چیزی رو بخورد، چیزی رو بجرد. این نشد اون، اون نشد اون، اون تقویتی که شریعتی کرد نسبت به جوانان و اون طرح تازهی که درد کرد و اون نور جدیدی که تابان خوراک تازهی که پیش اونها نهاد، لقمهای جدیدی که در دهان فکر اونها و زیر دندان عقل اونها نهاد، اون بزرگترین خدمت بود نسبت به اونها. برای اینکه سؤال خوب کردن نصف جواب است، اقلن نصف جواب است. از قدیم هم علمان ما میگفتن که حسن سؤال نصف العلم. آدمی که سؤال به خود میپرسد عالم است. نصف عالم بودن اصلا از سؤال های نیکو تشکیل میشود. بنده معتقدم کمیتی کردن خیلی بیش از نصف علم است، ولی بگیرید نصف علم. برای عالم شدن حقیقتا باید بهترین سؤال ها رو داشت، چون راه رو روشن میکنه. با سؤال شما چراغی به دست دارید که در جستجوی جوابی برای به دیر موضوع پیدا میکنه. این چراغ رو به دست نسل های بعد میسپارید. روحانیت ما که با شریعت مخالفت میکرد برای که به اون سؤال ها مخالف، برای که از اون سؤال دیگری نداشت و توی آدم نمیشناخت. تا قیامت معتقد بود مردم باید بیان بپرسن که نماز رو نکرد، شاک کرد، سبک کرد، جاده کرد، و من این رو مطلقا مبالغه نمی کنم. و رساله از ما سوال بکنه. اول انقلاب هم آمدن و اصطلاح اسلام رسالهی رو مطرح کردن، اسلام فقاهتی رو مطرح کردن که هیچ چیز رو بزن اسلام رسالهی. این مطار روحانیت ما بود و قطعا این را مرام کلکتی با مکتب او، با پیام او و با اون طرح کلام او، با اون سفره سخارت منبانه که پهن کرده بود، اون مرده که پر نهز و پر انرژی که جور جوان نهاده بود، البته اون رفت داشت. این دوتا با هم سازش نداشت. کسی که سوالات خرد و حقیر دارد و کسی که سوالات کلام دارد، کسی که پیش پای خودشی رو میبیند و کسی که مسافت ها و کیلومتر ها دورتر رو میبیند، کسی که در جغرافیای خانه خود محصول است، کسی که در یک جغرافیای کلان جهانی زندگی میکند، کهکشان ها رو هم میبیند. این کوتاه بینی و اون بلند بینی، این تنگ نظری و اون وسعت نظر، اینها با همدیگه سازگار نبود. درسته که مرحوم شریعتی بحث ایدئولوژی رو مطرح کرد که پاسخی بود به بعضی از سوالاتی که خود او مطرح کرد. درست است که بحث فلسفه تاریخ رو مطرح کرد و در اون پاسخ‌ها رو داد به پاره از سوالاتی که خودش طرح کرده بود. و به گمان معلوم‌ها در اون پاسخ‌ها احتمالاً خلل‌هایی هست که از آدمی جایز الخطا هیچ عجیب و بعید نیست و همه خطا دارد البته. اما چنان که گفتم و باز تکرار می‌کنم، مهمترین خدمت او همان بود و به همین دلیل هم درست است که در پیشبینی آینده شاید خطا کرد و من میخوام در اینجا سخن نسبتا درشتی بگویم، ولی اینجا نمیگویم. اما با آرامش خاطر از این دنیا رفت. من اون دکتر شریعتی در یکی از نامه هاش که از فرنگ در سفر مرگش به یکی از دوستانش نوشته بود، در اونجا آورده بود که آینده اسلام، اسلام منهای روحانیت خواهد بود. البته پیشبینی اون درست در نیامد، wishful thinking بود. من میخوام از کنم که ایشون اشتباه کرد. آینده ایران نه تنها اسلام منهای روحانیت نبود، بلکه روحانیت منهای اسلام بود. و این درک ناسبب او بود که دیگران هم رو قربه گرفتن. اما اون آرامش خاطر داشت که کار خودش رو انجام داده است. من رو به سخن مرحوم اقبال لاهوری میفتم، خیلی نکته لطیف نیست، این رو بگم و سخنم رو به پایان ببرم. گفت: روشن من رو با تو رویم، چون مرد قادم تبسم و لب اوست. خیلی سخن خوبیست. خود اقبال همینطور از دنیا رفته است، اونچنان که فرزندانش میگن، اونچنان که پیروانش گفته است، نشان من به مؤمن با تو گویم. خوب فهمیده این مطلب، خیلی خوب فهمیده. یک شاگرد وفادار و مکتب مولوی، کسی که به شهد و شیر و حلوا میگفت که اون معشوق ازلی ما رو میکشد، اون که میگفت قرب دریا این ما را موج دریا میکشد، اون کسی که میگفت که من از کرده جمله اندر وحشتم میکنم این قول در به ریشخند، این بزرگوار که پیرو او بود و اصلا معتبر بود میگفت که کتاب مثنوی معنوی هست، قرآن در زبان پهلوی، مثنوی قرآن زبان فارسی است. و الهامی و درسی که از این مکتب گرفته بود، من گفت این هم بزرگ نشانه های مؤمنان است، کسانی که از فنا رستند به بقا پیوستند. این هم وقتی که در آیان این مرد نظر می کنند به قول مولانا که می گفت مرگ هر کسی پسر هم رنگ اوست، کسی که خودش رو فانی می بینه توی آیان مرگ فنا می بینه، کسی که خودش رو بلدی می بینه توی آیان مرگ بقا رو می بینه. اون بی صورت صورتها رو نشان دیده، مرگ هر کس ای پسر هم نمید. کسی که اون حادثه رو تنخ میبینه وقتی با اون مواجه میشه گریه میکنه، قبول سطور شروع میشه. کسی که اون حادثه رو شیرین میبینه وقتی با اون درو میشه متبسم میشه. نشان مرمون مرمون را تو گفتم چون من قاید تبسم بقیه بوست. شریعتی من همونطور از دنیا رفت، با تبسم از دنیا رفت. دیگه دوستان من در اینجا حاضر است وقتی که روز 26 خرداد خبر من یه به سلطنتان به ما دادن و ما به بیمارستان سلطنتان رفتیم، در اونجا در سر خانه رو بروی ما بوشودند و من هیچ وقت اون منظره را از یاد نمیبرم. با یکی از دوستان ما وارد سردخانه شدیم و با مسئول اونجا دو تا کشو رو کشید. اولین خانمی بود که از دنیا رفته بود، اون کشو رو بست، دومی رو باز کرد و مرحوم شریعتی بود. چنان با طراوت و آرامی خوابیده بود، حقیقتا کمتر چهره به من این چنین آرام بود. موهای سرش بلند شده بود، تا اون شانهاش ریخته بود، در کمال و آرامش به خواب ابدی رفته بود و همون تبسم اقبالی و اقبالناک بر لب او بود که نشان مرد مؤمن با تو گفتم چون مرگ آید تبسم بر لب اوست. روان او شاد باد و خداوند درود و رحمت و رضوان و مغفرت خود را شامل همه رفتگان کند و از این مجلس عبرتی و درسی برای همه ما فراهم بیاورد. از حسن اصغاء و تحمل شما ممنونم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عالی که تقدم دارید بفرمایید.
جناب آقای دکتر سروش، شما در دقایق پایانی سخنرانی امشبتون یک سخنی گفتید، به تعبیر خودتون سخن درشتی بود و آن این بود که علارغم پیشبینی مرحوم دکتر شریعتی که گفت آینده اسلام اسلام بدون روحانیت است و این اتفاق نیفتاد در کشور ما، شما فرمودید که آینده در واقع اسلام احتمالا در ایران منظورتون بوده روحانیت بدون اسلام است. این سخن برای من هم درشت بود و هم مبهم و هم در این حال با متدولوژی و روش سخن گفتن شما اندکی تناقض داشت و برای بنده جای تردید و سوال داشت. و اون تردید و سوال این است که اولا ما وقتی که کسی فقط شهادتین رو اعلام کند او رو مسلمان میدانیم، و حتی از این آسانتر و ساده‌تر اگر بگوییم، اگر کسی بگوید من مسلمانم، کافی است که او رو به عنوان مسلمان به حساب بیاوریم و بشناسیم. بنابراین اینکه روحانیت بدون اسلام، اولین معنایی که در ذهن متبادر میکند این است که این روحانیتی که مورد نظر شماست اسلام نداره و دین نداره تنها. و نکته دوم هم که احتمالا شما اگر صلاح بدونید توضیح خواهید داد این است که آیا رواست که ما با یک حکم کلی یک قشن و یا یک جمعی رو به یک چوب برانیم و در روحانیتی که در دوره تاریخی خودش افراد بسیار پاکیزه و منزه و مبارز داشته است و روحانیتی که امروز در یک طیف وسیع از راسترین سلیقه ها و شرطترین عقاید در اون حضور دارد امثال فرض کنید حالا کسانی مثل در جناح راست افراطی و یا کسانی که تفکر انقلابی و یا مبارز و یا خاموش نمی نشینند در مقابل آنچه که خلاف می‌بینند و این به نظر بنده که همیشه در سخنان شما بودم اندکی با روش و متد خودتون که در مجموع نیش کافیدید موضوع رو و به اندازه کافی سخن می‌گویید اندکی برای من مبهم. اگر ممکن است استدعا می‌کنم که توضیحات بیشتری بدید تا ما و شنوندگان بیشتر روشن بشه.
متشکرم. در باب اینکه آینده ایران پس از شریعتی اسلام منهای روحانیت نشد بلکه روحانیت منهای اسلام شد، من از برداشتی و تفسیری که شما کردید قدری تعجب میکنم. در ذهن من هیچ وقت نمیگنجید که چنین تلقی از این سخن بشود که غرض این است که روحانیون یعنی افراد روحانی مسلمان نیستن یا کافرن یا مرتدن و پشت به اسلام کردن و شهادت اینشون قبول نیست یا از اونها باید طلب شهادت مجدد کرد. مطلقا چنین چیز مد نظر من نبود. به علاوه من روی آحاد روحانیون سخنی نداشتم. آنچه که منظور من بود در باب نهاد روحانیت اینستیتوشن روحانیت بود و منظور از این که روحانیت منهای اسلام یعنی روحانیتی که متاسفانه به تدریج از اسلام یعنی از عمل به اسلام دور شده و ارزش‌های اسلامی رو یا فراموش کرده یا پشت سر انداخته و نهایتاً تجلی و جلوه‌ای که برای بیرونیان دارد این است که گویی قول و فعل روحانیان با یکدیگر منطبق و مناسب نیست، یعنی سخنی رو میگوین اما بر وفق او عمل نمی کنن، شعار رو میدهند اما وفا به اون شعار نمی کنن. منظور این که روحانیت منهای اسلام یا دور از اسلام این است. من البته قبول دارم که در میان روحانیان یعنی در میان کسانی که به تعریف خود من ارتضا و از راه دین می کنن علی‌رغم این ارتضا افراد نیک نهاد رو پیدا می شدن، افرادی که قول و فعلشون بر هم منطبق است و این رو هم بنده قبول دارم که یکایک که روحانیان همین که ادعا می کنن مسلمانن مسلمانن و سخنی در خدای نکرده خروج آنها از اسلام نیست و چنین منظوری وجود نداشته. اما این که قول و فعل روحانیان ما متاسفانه بر هم منطبق نیست در زمان حاضر به گمان من از حرمان الشمس، یعنی نکته ایست که درد دل همه جوانهای ماست، همه آگاهان ماست در جامعه و بلکه مسئله ایست که چشمان جهانی هم نگران آن است. برای اینکه صریح‌تر باشه من اشاره میکنم به اینکه فی‌المثل در جامعه ما انصار حزب الله گروه های فشار سالهای دراز است که پدید آمده اند و انواع حرکات ضد دین از اینها سر میزنند، کارهایی میکنند که با هر منطقی با هر استانداردی با هر میزان شرعی این کارها فسق است. آبروی مردم رو میبرند، جان مردم رو مورد حمله قرار میدن، تعدی و تجاوز به حقوقشون میکنند، در مقابل احدی پاسخگو نیستند، زورگویی میکنند، قلدری میکنند، به خانه های مردم بی اجازه وارد میشوند، اموال مردم رو سلب میکنند، عکس العمل های نامناسب با عمل نشان میدهند. اگر کسی در خیابان تظاهراتی کرده فریادی زده جوابشو با قمه میدن، جوابشو با زنجیر میدن و امثال اینا. و شما ملاحظه بکنید که روحانیت ما ظرف این سالیان دراز حتی یک نیم انگشت به اعتراض علیه اینها بلند نکرد. اگر قرار است که در مقابل فسق، در مقابل گناه برخورد بشود، اولین کسانی که ازشون انتظار می‌رود که این برخورد جدی رو صورت بدن، دیگران رو هم ارشاد کنن و واقعا وارد عرصه امر به معروف و نهی از منکر بشوند، روحانیونند که در این زمینه شما می‌بینید که مطلقا عملی از آنها سر نزده. من چند سال پیش در یکی از نوشته‌ها خودم اشاره کردم، گفتم خوب است که روحانیت ما یک سمیناری تشکیل بده تحت عنوان استبداد دینی و توضیح بده، معرفی کنه، تعریف کنه که استبداد دینی چیست و اولا این چه چیزیست و ثانیاً راه گریز از او، راه رهایی از او چیست و بعد هم توضیح بده و برای مردم تبیین کند که اون چی که اونها می کنند چه در مقام حکومت چه در مقام زعامت روحانی با استبداد دینی فاصله دارد و این کار را نکردن و هرگز هم به گمان من تا در این وضعیت هم نخواهم کرد، به دلیل اینکه خودشون به نیکی می دانند که اون چرا که فعلا دارند و عمل میکنند و حاکم کرده اند هیچ فاصله ای با استبداد دینی و استبداد بزرگترین شرور است و بزرگترین گناهان است شرعاً و عقلاً و اخلاقاً. روحانیت ما در مقابل اینها هیچ اقدامی نکرده. من منظورم توده روحانیت است، اکثریت روحانیت است، به پاره از استثناها و افراد کاری ندارم، به اونها احترام هم میگذارم، ولی اتفاقا همون افراد استثنایی از ناحیه روحانیت طرد شدن، یعنی اونها رو روحانیون روحانی نمیشمارن و در خودشون راه نمیدن، راهشون رو از اونها جدا کردن و حتی گاه از طرف دادگاه وجود روحانیت خلع لباس میشدن برای اینکه در میان روحانیت نمانن و اون نام رو نداشته باشن. کسانی مثل آیت الله منتظری به مدت 5 سال مثلا در حبس بود، در حصر بود، روحانیان ما مطلقا اعتراضی نکردن و هیچ اقدامی برای آزاد کردن این بیگناه نکردن. دانشگاه های ما مورد حمله بود، عدالت خانه ما یعنی دستگاه قضایی ما این همه سیاسی شد، این همه یک جانبه عمل کرد، مطلقا بانگی از روحانیت ما برنخواست. امام جمعه های ما که بخش عظیمی از روحانیت ما رو تشکیل میدهن، اینها که فکر بخشنامه ای و ام می کنند و حرف بخشنامه ای می زنند، یک کلام نه در نقد وضع حاضر سخنی گفتند، یک کلام نه در نقد این همه گناهان و این همه تجاوزها و تعدیها به اعتراض سخنی گفتند. تمام اینها مجموعاً عمل کرده غیر اسلامی روحانیت است و به گمان من بسی بیش از این میشه گفت. من دیگه سخن از تحریفی که در دین رخ داده است توسط روحانیت، تفسیرهای باطلی که صورت گرفته، انواع سخنان ناروایی که به نام دین بر منابر گفته میشود و یک کلام در اعتراض اونها حرفی از نحوه روحانیت شنیده نمیشود چون اونها رو خودی میدانند، اما همین که یک غیر روحانی حرفی زد که تازه محتمل الوجوه هست و ممکنه تفاسیر مختلف پیدا کنه، او رو از هر طرف فرو میکوبند و مورد حمله قرار میدهند. مجموع اینا به نظر من نشان میده که روحانیت ما متاسفانه خصوصا در اثر قدرتمند شدن ظرفیت این اقتدار را نداشته است و اگر انحرافی، خطایی، فسادی و ضعفی داشته، در اثر اقتدار این ضعف و انحراف صدها برابر شده است و اون فاصله نامرئی از اسلام به گمان من بسیار مرئی شده است و این خدمت به اسلام است که امروز به انسان بگوید که روحانیت ما از اسلام فاصله گرفته است تا کسانی که به دنبال دین و ایمان واقعی هستند منبعش رو در جای دیگری بجویند و حقیقتا از ناحیه روحانیت فریب نخورند یا به خطا و زلالت نیفتند. اما اونگه گفتید روحانیت ما در طول تاریخ چهره های درخشان داشته است و در میان آنها مبارزان و مجاهدان بودند، عالمان و زاهدان و عابدان بودند که من انکار نمی کنم. اولا چهره های مجاهد و فاضل و عابد در میان غیر روحانیان هم وجود داشت، در میان عارفان ما وجود داشته که مخصوصا فقهای ما با آنها بسیار در می افتادند و قدرشون رو نمی شناختند. و از همه اینا مهمتر در بحث حاضر این که من به روحانیت به منزله یک سلسله تاریخی در سخنانم نظر نداشتم. من منظورم روحانیت امروز و کنونی و به قدرت رسیده پس از انقلاب بود، کاری به این که در گذشته فی المثل شیخ انصاری وجود داشته یا مرحوم آقا وحید بهبهانی یا فرض کنید مرحوم محقق صاحب شرایع یا صاحب جواهر یا دیگران، اونها سر جای خودشون و به منزله عالمان بزرگ بسیار محترم و از این بابت گردی بر دامن تقوای اونها نمی نشیند. سخن ما بر وضع حاضر است.
تشکر. خود در ماجرایی که ما از این جنده رو جبی صحبت کردیم به یه ماجرایی که در واقع مسیح گرفانی گرفید داشته به حتی دو بعد احمد غزاری و بعد دو بردی و بعد همداری افراد وحده رو بشور کردن بودم شاید این مسئله که در شهر خود مولانا جایی که بودیم که به دیزی مختص میدن و بعد رو بودن اگر چه خود رو بعد در مثل دیمی آدن که خود رو بستان دستان فراغ هستن یه دیز از فرد عاشقی سجده نکردن نهانی به این آشد روستن تیشاری بودن است و خیلی از برافایی به زنبال برکت کردن دارن یه خورده این ماجرا خارج اصلاح به نظر میرسه یه جنبه قضیه است که مولوی هم کاری خواهد از این شاکتور شاکتور کردن اینا رو شیفی کام جمع کردن یا بقیانه رو ماجرا نگاه میکنید یا آرفانه نگاه میکنید که تکلیم کن روشن کنید
نه اون تکلیف همه رو روشن کرده، برای اینکه گاهی مخاطبانش عارفان هم، گاهی مخاطبانش متوسطان هم، گاهی فقیهان هم، گفت ناطق کامل چو خانداشی بود، بر سر خانش زهر آشی بود، برای این همه جور قضاها رو گذاشته، اونایی که دانمک دوست دارن، اونایی که بینمک دوست دارن، اونایی که شیرین، اونایی که بیشیرین، همش قضا میشه، برای هر که مطابق ذائقه خودش یکی رو برمیداره و استفاده میکنه. ببینید مولانا البته این زیرکی رو داشت، هیچ وقت با فقیهان زمانه خودش چالش نکرد، با اونها در نیفتاد و مستقیما روبرو نشد و برخورد نکرد، درچه که مرامش رو همه میدونستن، از لابلای کلماتش هم زیرکان به نیکی پی میبرن، اگر بین سطور رو بخوانن میفهمن که او در عالم دینداری و دینورزی چه میاندیشیده و از عرفان چه مراد داشته. مسئله ابلیس یه وقت است که شما برای متوسطان سخن میگید، خب برای ما همون تصویر لیترال از ابلیس، یعنی همون چه که معنای تحت لفظی کلمات است، همون ما رو باید بگید. ابلیس یه موجود شروری است، آدمیان رو به زلالت میفکند و از او باید پناه به خدا برد، منشأ همه شرور است و همه آفات است. این مطلبی است که در چیزم هست، در مثنوی هم به این زبان سخن گفته شد. یک پله بالاتر که شما میاد ابلیس میشود همون نفس آدمی، نفس و شیطان هر دو یک تن بودند، در دو صورت خیش را بنمودند. تن آدمی فلش به قول مسیحی ها و این شهوات نفسانی، اینا همون منشأ شرور هم و همون شیطان مجسم هم. و آدمی که از شیطان پناه به خدا میبره در واقع از شر نفس خودش پناه میبره. این نفس لعمارتون به سوء، این نفس آدمی را امر به بدی میکند، مگر اینکه آدم در پناه یک حامی قوی قرار بگیره تا او رو مسئولیت ببرد. و شما بعد از این مرتبه باز ارتفاع میگیرید، یعنی مولوی ارتفاع میگیره. در اینجا نسبتاً بی‌طرفی اختیار میکنه، نشان میده که نسبت به بحث‌های عرفانی، تحلیل‌های عرفانی نسبت به شیطان کاملاً آگاهه، که در زمانه او و قبل از او به عوض جریان داشته، در مدرسه نظامیه بغداد، نزد حلاج، نزد سنایی، نزد احمد غزالی برادر خودش و دیگران. این گفتگوها و دیالوگا رو کاملاً نقل میکنه، مخصوصاً در داستان معاویه و شیطان، اما خودش خیلی موضعی نمیگیره در این مورد، زیاد از لای کلماتش نمی درخشد، شفافیت کافی نشان نمی ده که شما بدانید که ذهن او دقیقا چه می کرده و به کدام طرف متمایل بوده. گفت می دمد هر کسش افسونی و معلوم نشد که دل نازک او مایل افسانه یکیست. اینجا قدری گره را از ابرو گشوده و بر دلهای یاران زده و ما نمی دونیم، اما سخنهای عمیق و قویست در باب شیطان. بله، در اونجا شیطان رو از یک چشم و از یک دید عاشق خداوند معرفی میکنه، حتی حسادتش رو هم حسادت عاشقانه نسبت به آدم معرفی میکنه، یعنی به خداوند میگه خدای من عاشق تو هم. اخیل چه فرمانشیه که تو میکنی؟ به من میگی به آدم سجده کن. نمیتونم به کسی دیگه سجده بکنم. ترک سجده از حسد گیرم که بود، من حسد از عشق خیزد نه از جهود. این حسادت من والا از سر انکار نبود، از سر نافرمانی نبود، از سر بی احترامی نبود. آن حسد از عشق خیزد نه از جهود. من نمیتونم ببینم معشوق من یک شریک داره، یک نظیر داره، کسی هم رتبه او داره، من چشم دیدن اون دیگری رو ندارم، چجوری سجده بکنم به اون دیگه؟ نافرمانی نبود والا، عاشقی بود. اینا رو که مولوی با بلاغت تمام بیان میکنن، وقت بعد پاتکش هم میزنه دوباره، یعنی باز از زبان ما میده که البته همه دیالوگ ها از خوده بوست و ادامه میده. مثلا که گفتن در اینجا یک دیالوگ خیلی نفیس و نقض و نابی رو سامان داده، برای اینکه همین موضع گیری های نسبت به ابلیس رو اونجا نشان بده. یا مثلا فرض کنید اونجا که در واقع ابلیس به معاویه میگه من که کاری نبودم، یعنی یک سخنان در واقع جبریانه مطلق میگه، من که کاری نبودم، من یه مهره‌ای بودم در این بازی، در این شطرنجی که خدا بازی میکرد، منم باید یه نقشی رو بازی میکردم، تو از من چه انتظاری داری؟ توجه میکنید، چون که بر نطعش جز این بازی نبود گفت بازی کن، چه دانم در فضول. درست مثل یه تعزیه که شمر میشه که امام حسین میشه، میگه تو اون تعزیه من شمر شده بودم، من باید نقش شمر رو بازی کنم، شما چرا منو لعنت میکنید؟ و کل این عالم هم یه چنین نمایشیست، این نقش به هم به من داده بودن. توجه میکنید این سخن از اون عالی ترین مواضع عرفانیست. ما روایاتی داریم در کتاب کافی، برای که شما خیلی تعجب نکنید، که در آنجا میگوید که خداوند به ابلیس گفت که سجده بکن، اما در نهانی به اون گفت که سجده نکن، یواشکی گفت نه میخواد. توجه میکنید خیلی جالبه، این حرفا البته حاوی رازهاییست، یعنی این سخن رو با متوسطان نمیتوان گفت. این از همون حرفاییست که مولانا رو گفتن که نامحرم در آیت از درم پرده در پنهان شدن اهل حرم، چون در آیت محرمی دور از گزند برگوش آیندن ستیران روی بند. در اینجا ها که اون ستیرانی اون رو که چادر سرشون کردن چادر رو بر میدارن و اون راز آشکار میشه. به اینجا ها که مولانا میرسید اون رو بر کنار بامی ای مست مدام، پس بلشیم با فرودم و سلام بست نمیداد. به همین دلیل توی این قصه خیلی افشاء اسرار نکرده، رازگشایی نکرده، اما اشاراتش قانونا نشان میده که خوب میدونسته که سطوح مختلف، لایه های مختلف این بحث چیه. ولی در نزد عامه البته ابلیس میگه، ابلیس سگ میگه، یه جوان او رو متهم به نافهمی میکنه، میگه فکر میکرد که عمر طولانی از خدا میخواد، این عمره، نمیدونست که اون مرگه، مهلتی دادش که او را بعد فردا میکشن. و این اشاره میکنه به دیگرانی که حواستون جمع باشه، اگر ابلیس صفتید از خدا طلب عمر طولانی نکنید، چون طلب عمر طولانی این مرگه، خودتون نمیفهمید و این عالم دارالغروبه، زندگی به شکل مرگ نمونده میشه، مرگ به شکل زندگی نمونده میشه، همه امور وارو هم. این مجموعه هم از نظام فکری مولوی باید در نظر داشته باشید.
آیا آیه این از قرآن خونده که مولوی رو تفسیر کرد در حال هر کسی برداشت نمی کنه از این آیه باشه، در حال کنی که با دست خودتون خودتون رو به فرد و امام جعفر صادق هم همچین روایتی دارن ایشون که میگن توقع نداشته باشید که همه مسلمان ها برداشتشون یکسان باشه از اسلام و معرفتشون یکسان باشه. پس میتونیم نتیجه که در جامعه ایران افراد مختلف دارای سطوح مختلف معرفت و ایمانی هستن و چه بسا اینا با هم فاصله های زیادی هم دارن. اگر ما این رو بپذیریم که درجات مختلف معرفت وجود داره نسبت به ایمان، پس نه خورده بگیریم نسبت به بعضی ها که فهم پایین تری، این یه نکته. نکته دیگه فرمودید که واعظان سعی میکنن که ذهن ما رو پر کنن و صوفیان اگر من مساوی با عارفان بگیرم سعی دارن که دل ما رو تحریر کنن. اگر عرفان رو از ریشه معرفت بگیریم و معرفت رو به معنای شناخت
هر عارفی، هر صوفی ابتداعا نیاز داره به یک سری دانش و کردن ذهن و اطلاعات لازم، و همچنان که عرفان مراتب مختلفی داره تا به اونجا میرسه که مولوی میگه قلب رو تخلیه میکنه، پس در ابتدا نیز لازم است که ما شناخت و معرفت داشته باشیم. و آخرین مطلبم اینه که علی رغم اینکه مولوی و عارفان قله افتخار فرهنگی کشور ما هستند، ولی متاسفانه شما فکر نمی‌کنید که با اینکه دنیا رو نادیده گرفتن و زندگی دنیایی رو نادیده گرفتن و بیشتر به دنیای اون طرف پرداختن، ما را از تلاش برای زندگی روزمره‌مون دور کردن. و خلاف مقاله‌ای که خود شما نوشتید در مورد رنسانس، که غربی‌ها در زمان رنسانس از ماوراءالطبیعه اومدن توی زمین، بیشتر به این دنیا فکر کردن و به این تمدن و تکنولوژی رسیدن. آیا انتقادی را نمیشه به امثال مولوی و عرفای ما کرد علی‌رغم خدمات بزرگی که فرهنگ ما کردن و هویت فرهنگی ما به اونا، ما را از به دنیا فکر کردن دور کردن؟ و خود جناب رابی به جایی که پرداختن به بعضی از فقهایی که میگید دانششون فقط در رابطه با رساله محدود میشه، آیا بخش عظیمی از وقت خودتون رو صرف کلنجار رفتن با این بیدانشان نکردید به جایی که ما رو به سمت سوالهای بزرگی ببرید، همچون مسائلی که چرا ما باید به لحاظ تکنولوژی این دانش از زمینه قرد دور باشیم علی رغم داشتن یک سمی تاریخی و یک پشتوانه فرهنگی؟
سوالی میگه اما از بفرمایید. بالاخره چون من از سوال های زیادی در افکنی از غیرتی از دکتر شریعتی سرس کردم، اولا نسبت به مطلب نخستتون، سخن از خورده گرفتن بر کسانی نیست که به تبدیل شما درک نازل تری دارن. بالاخره ما یه مقوله‌ای داریم به نام هدایت، یه مقوله‌ای داریم به نام ارشاد، به نام تعلیم. بله افراد درک‌های مختلفی دارن، ولی این درک‌های مختلف لزوماً همش درست نیست، لزوماً همش منطبق بر نیت مؤلف نیست. اگر چنین چیزی رو قائل باشیم منطبق با نیازها نیست، جواب سوال‌ها رو نمیده، و بلکه اصلا از همون دلمشغولی های زیانباره، به جایی که راه رو باز کنه راهی رو میبنده. ازا اگر ما اعتراضی میکنیم، انتقادی میکنیم، اون هم نه با خشونت خدای نکرده، فقط به خاطر در انداختن طرح تازهی و آلترناتیو جدیدی و احیانا زدودن برحال اون درک هاییست که به نظر ما درست نادرست. الان هر کسی حق داره طرح خودش رو مطرح بکنه و برحال مسابقه تاریخی بین این طرح ها و فکر ها و سرنوشتشون رو معلوم خواهد کرد به کدوم میمانند و کدوم نمیمانند. و همون که قرآن گفت آبی از آسمان نازل میشه با چیزهای دیگه میآمیزه و این آب کف بر لب میآورد و نهایتا کف ها میروند و آب باقی میماند. اما زبد و فیض هب و جفا و اما مایل تا اون ناسه فیم کس و فلعص. مطلب دوم، بله البته اینطوره که عارفان تخلیه میکنند ناپاکی ها رو. ببینید هیچ کسی مخالف دانش اندوزی نیست و مولوی خودش میگه به احمد در حلوا نهدن در لبن من از آن حلوا یو اندر تبن، عقل دشنام هم نهد من راضی هم زن که فیضی دارد از فیاضی هم. گفت اگر یه آدم عاقل من دشنام بده، چون عاقله که دشنام میده، من دستشم میبوسم، دهنشم میبوسم، چون عاقل است و ناسزا میگه. اما یه احمق نادان ناآگاهی اگه میاد حلوا تو دهن من بذاره، من اون حلواش کردم تلخ، چون از دست یک نادان میگیرم. اینجوری نبود که خدا نکرده مثلا توجه نداشته باشه یا این تفاوت رو نبینه و انکار کنه، این چنین نبود. ببینید حرف اونا بود که ما مسائلمون همش مسائل دانشی نیست. بشریت خیلی جاها مسائلش ورای دانش است، بلکه گاهی دانش مسئله ایجاد میکنه. توجه میکنید؟ به همین دلیل معتقد بودن، و من این رو تو بحث‌های پیامبرشناسی مولانا هم گفتم، که اساساً جهتگیری پیامبران بیشتر با عقل و مغز مردم نبود، با نفسشون بود، بگید با قلبشون بود، بیش از این که بخواد مغزشون رو پر کنن دانش‌های تازه بیارن، در واقع دست به تصفیه اونها می‌زدن، دست به تزکیه اونها می‌زدن. و این خیلی مهمه. اینجوری براتون بگم، از نظر پیامبران و همچنین پیامبر اسلام و اونچنان که ما از قرآن درک میکنیم، شرک، کفر یه مرضه، یک مرض قلبیه، نه یک مرض عقلی. خیلی فرق است بین این دوتا. توجه میکنید؟ یک مشرک، یک کافر، یک اختلال یا بگید یک اعوجاج روانی دارد. و اینکه تو قرآن بارها آمده است فی قلوبهم مرضون فزاده همه الله من، اینا بیماری بیمارن. خیلی مهم میمد قرآن خودش رو چی معرفی میکنه؟ کتاب فلسفه اونان شفا اون لماف صدور، میگه این قرآن دوای درد هاست، نمیگه که جواب مثلا برهانی و مسائل فلسفی اینا رو میمونگه. خیلی مهم است این مثلا در باب قیامت چی میگه؟ میگه یا ملا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اون روز روزیست که نه مال، نه فرزندان، نه قومه فشه، هیچ که به درد آدم نمیخوره. چی فقط به درد میخوره؟ یک دل سلیم، یعنی سالم، یعنی غیر بیمار. الا من اتى الله بقلب سلیم، فقط کسی که یک دل سالم غیر بیمار برداشته برده، این سرمایشه و همون وسیله نجاتش. و پیامبر هم طبیبی بود که چی؟ همین شفا رو با خودش آورده بود برای همین بیماری ها. یعنی نه تنها مسائل اخلاقی رو پیامبران و عارفان البته به پیروی از آنها مسائل اخلاقی میدونستن، یعنی بیماری میدونستن، بلکه حتی کفر و شرک رو هم از این قبیل میدونستن و طبیبانه در آنها نظر میکردن. اتفاقا یکی از نکته های اساسی است که در مثنوی هم شما میبینید، بارها از پیامبران به منزله طبیبان یاد میکنه، ما طبیبانیم شاگردان حق، بحر قلزم دید ما را فنفلق. اون طبیبان طبیعت دیگرند که به دل از راه نبزی بنگرند، ما به دل بی واسطه خوش بنگریم، که از فراست ما به عالی منظریم. و از این ابیات زیاد داره. قصه عارفان این بود، یعنی به آدمیان از طبیبانه نظر می کردن و از هم پیش از این که آدمی رو محتاج دانش بدانن، محتاج بینش می دیدن، محتاج سلامتی می دانستن. ببینید این نکته کوچکی نیست. یه آدم ناساله، شما علم بهش بیاموزید، چکار میکنه؟ اون علم در راه نادرست استفاده کرد، چون علم به کلی خود شفا بخش نیست، نجات بخش نیست. توجه میکنید؟ به تعبیر مولانا به جای اینکه باری از دوش بردار خودش، داره باری بر دوش میشه. بذارید من این خدمتون بگم، این صورت مسئله ساده است. این دنیای امروز اگر خراب است، اگر ویران، اگر توش فساد است، فکر میکنید عالمان کارو کردن با جاهلا؟ بله عالمان کردن. جاهلا بلدن بمب اتمی بسازن، اونا تکنولوژی بلدن، فیزیک دانا و شیمی دانن که بمب اتمی و سلاحهای شیمیایی رو بندن، ویروس کامپیوتری خیلی درست میکنن دیگه. آدم و نادان که این کارا بلد نیست. این همونه دیگه، اونا حرفشون این بود، مخالف این نبودن، اما تقدم رو در اون طرف میدونستن. و به نظر من این خیلی مهمه. پیغمبران هم درست همینجوری موضع گیری کرده بودن و این نهایت فراست و درایتشون رو نشون میداد و خودشون شافی، یعنی شفاگر بودن، درمانگر بودن، طبیب بودن، چیزها را از این چشم مرضی میدیدن، از چشم طبیبانه میدید. مسئله سوم که امثال مولوی ما را از پرداختن به حیات دنیا باز داشتن، ما را فرض کنیم که اینطوری بوده، تو این عالم فقط مولوی بوده، این همه عالم های تمام حریصی که چهار چنگالشون دردامت ما نبودن و فقط همون مولوی ما را باز داشته برای جبران حرفای او و کارای او، این افراد حریص دنیا پرست که همیشه دنیا رو پر کردن که میتونستن، ما مشکلمون از اینجاها نبوده. ما اگر مشکلی داشتیم در حالا به تعبیر شما پشت کردن به دنیا، نپرداختن به دنیا، نداشتن تئوری سیاست و حکومت و توسعه و حقوق و اقتصاد و هرچی از این قبیل است، نباید گناهش رو واقعا به گردن کسانی بیاندازیم که منکر اینا نبودن، اما میخواستن که این زندگی راهی نشون بدن که اونا بگن که وقتی اقتصادتون هم درست شد، توسعه هم حاصل شد، فلک رو هم گرفتید، ماه رو هم تسخیر کردید، خورشید رو هم گرفتید، ولی بازم یه سوال باقی بود که همین کارا رو کردین که چی؟ که چطور بشه؟ این یک سوال است که هیچ وقت آدمی رو ترک نمی‌کنه. تو آدم آگاه رو توجه فرمود، ما زندگی برای چی؟ توجه فرمودید این از اون چیزهاییست که وقت شما بالاخره باید پاسخش رو از کس دیگری بشنوید. همه ی علوم با هم که آموختید، ولی این سوال هست علم برای چی؟ ببینید یه چیزی هست ورای اینها، بالا سر اینها، پشت سر اینها، که همیشه به صورت یک سوال فرده باقی میمونه و پاسخش رو لامحاله کسانی باید در اختیار ما قرار بدن. خدمات اوناست، البته آدمی هم ما منکر قصور و خلل و خطا در کارشو نیستیم، نباید هم باشیم. همچنان که عرض کردم و خود مولوی هم گفت، هر کسی چشمه خودش رو کنده، آب روان کرده و این آب در حال خدمتی به آیندگان می کند، ولو اینکه سیلی نباشد یا بارانی نباشد که همه مزارع رو بپوشاند. خب یک سوال دیگه ظاهرا فرصت منقضی است، بفرمایید. جان شما بودید چرس کن. خب بفرمایید شما بودید. یکی بفرمایید که یکی دیگه شما از این دوست عجزه من بشنبیم و بر نظام حاکم و در مقام بیان این اعتراض نهایت بلاغت رو نشان میداد و کلام نافذ میگفت، اصلا روش نقد کردن رو یاد میداد و این خیلی امر مهمی است. به نظر من اون چی که الان جوان ها در کشور ما از شریعتی می آموزند به همین دلیل هم بسیار زنده است. حالا علاوه بر چیزهای دیگه، یعنی یکیش مسائل اگزیستانسیل شریعتی است که تو کبیر و ایناش هست و در هبوط، ولی نکته دیگرش همین شیوه های نقده است، نقدهای گزنده، نقدهای برا، نقدهای هنرمندانه و شجاعانه. جوانان ما امروز شاید مبهمن احساس میکنن که نظامی که حاکمه نظام نیست اون رو بپسندن و خیلی ایراد توش میبینن. این ایراد آگاهی خیلی مبهم و کلام بیان میشه. من واقعا گاهی خودم تو بعضی از جلسات بودم و میدیدم که پاره از این بچه ها، جوان ها سخنان را از شریعتی نقل میکنن، انصافا تکان دهنده بود. یعنی به اونها یاد میداد که تیر را به کدام طرف بیفکنن، اصلا موزه اشکال و بیماری رو کجا ببینن، از چه چشمی ببینن، و این یک منبع پایدار است برای کسانی که میخوان یاد بگیرن نحوه انتقاد کردن رو. و شریعتی البته این رو هم خیلی خوب یاد داد و الان هم کاملا مورد استفاده است. اتفاقا این رو که من میگم تصور میکنم که نهایت انصاف رو در مورد شریعتی به خرج میدم،
توی بحث‌های جوان‌ها می‌کنن، جلساتی که برای اون می‌گذارن در ایران خصوصا، اون چیزی که از همه برجسته‌تر و روشن‌تر از همین جنبه است، یعنی روح اعتراضی انتقادی شریعتی و روش نقدی که او آموخته بچه‌ها رو گرم نگه می‌داره. پاره‌ای از تئوری‌های او آشکارا می‌توان گفت به درد امروز ما نمی‌خوره و اونا اگر هم بعضی‌ها برگیرند احتمالاً خطا کردن، باید هشدارشون داد. ولی این یکیست که این رو توی متحری پیدا نمی کنن، این رو توی بازرگان پیدا نمی کنن، یعنی پیدا نمی کنن خیلی کمتر و خفیفتر، ولی در شرایطی یک فریاد رسای بلندیست که اشباهشون میکنه. به این دلیل البته شریعتی زنده است. بفرمایید.
استاد، من خواستم ببینم توصیه شما برای نسل جوان ایرانی که در خارج کشورمان
هست چیه؟ نسل ایرانی و جوانی که در خارج از کشور زندگی میکنن، من یه بار دیگه هم تو دانشگاه MIT با همین سوال روبرو شدم و حالا دیگه ذهنم رو جمع جور کنم، همون جواب رو هم بعد خدمت شما اینجا بدم، خیلی به اختصار عزم میکنم. اون چیزی که اونجا من با بچه ها گفتم این بود، گفتم که توی کشور ما به نظر من میرسه خصوصا بعد از انقلاب و با این سیری که انقلاب داشته، یک عدم توازنی میان عقل و عاطفه یا عشق و هر کدوم بخواید بگید برقرار شده است. خب انقلاب انفجار عاطفه است دیگه، همه هم گفتن، و وقتی که عاطفه میدرخشه عقل کور میشه و آدم فکر میکنه با عواطفش، با احساساتش، با عشقش، با اخلاصش همه کار میتونه بکنه. و خب عواطف و احساسات که از جنس عشق هم قوه تخریبی عظیمی دارن و این تخریب رو به عمل میآورن. عقل موقتا متوقفه، کوره، خفته است، بعدا بیدار میشه. بعدا ما باید یک توازن ایجاد کنیم بین این دوتا. توجه میکنید؟ یعنی همونقدر که سهم این رو بدیم، سهم اون رو هم بدیم. بگم اما اونجایی که توی کشور ما اتفاق افتاده و همچنان جریان داره، این عدم توازن است که متاسفانه این عدم توازن اگر یه وقتی بین عقل واقعی و احساسات واقعی بود، الان بین عقل واقعی و احساسات کاذب قرار گرفته. یه روزی جوانان ما، حزب‌اللهیان ما، سپاهیان ما برای یک اهداف واقعی و با یک نیت‌های خالص کار می‌کردن. الان بسیاری از این قوا‌گرایان که می‌رسن و دانشگاه رو به هم می‌زنن، به ظاهر عاطفه و شور و عشق نشان میدن، ولی واقعاً کاذب، حقیقتی در درونش نیست. ولی همین ما جلوی ظهور عقلانیت رو تو کشور ما گرفتن با کمال تأسف. من توصیه این است، گفت چون که سرکه سرکگی افزون کند، پس شکر را واجب افزونی بود. همون حرف مولانا گفت وقتی که عده سرکه زیاد میارن، شما باید شکر زیاد بریزید. نتیجه چی میشه؟ سکنجبین. که تازه بازم خوبه، توجه میکنین، تو شکر ما سرکه، در دنیا و دین دفعه این صفرا و ما سکنجبین. پس وظیفه جوانهای ما ساختن سکنجبینه. سرکه شما تعمیم کردن، شکرش شما تعمیم، احساسات کازه به شما ریختن، عقل صادقش به شما بریزید. و واقعا مسئله اینطور است، ما هرچی که چوب میخوریم از این نزول به سطح عقلانیت از به کشور، و هیچ وقت نباید فراموش کنیم که همین این نجات بخش ماست و هیچ فرصتی رو شما ضایع نکنید برای شناخت، برای آگاهی، برای علم، برای عقلانیت. و مطمئن باشید این تنها سلاحیست که میتوان به دست گرفت، تنها چراغیست که میتوان به دست گرفت برای سوختن تاریکی ها. مجدداً تشکر می‌کنم.